بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقال في المبسوط: البيع إن كان مطلقا غير مشروط فإنه يثبت بنفس العقد ويلزم بالتفرق بالأبدان، وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد، وإن كان مقيدا بشرط لزم بانقضاء الشرط. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته قرار شد بریم سراغ عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، ببینیم نهایتا نظر مرحوم شیخ طوسی چیه. آیا ایشون مثل مشهور معتقد است که به واسطه عقد ملکیت منتقل می شود، یا نه معتقد است به انقضاء خیار ملکیت منتقل می شه؟ و آیا فرقی میگذاره بین صورتی که خیار مختص آقای مشتری است، یا نه فرقی نمیگذاره بین اونجایی که خیار مختص مشتری است یا خیار مختص مشتری نیست. عبارت خلاف رو در جلسه گذشته خوندیم و تمام شد. الان میخوایم بریم سراغ عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. ایشون در مبسوط فرموده بی به سه صورت ممکنه انجام بشه. یک، اینکه بی مطلق باشد. مطلق باشه یعنی چی؟ یعنی شرط خیار درش نشده باشه. در این صورت بی به نفس عقد ثابت میشه. یعنی همین که عقد خونده شد، بی دیگه محقق شده. و وقتی تفرق به ابدان انجام شد، یعنی از مجلس اینا تفرق کردن، وقت بی دیگه لازمه. یعنی با تفرق از مجلس و رفتن خیار مجلس بی لازم میشه. صورت دوم اونجاییست که در بی شرط شده باشه لزومش به نفس عقد. یعنی شرط در واقع عدم خیار مجلس رو کرده باشن، که آقا خیار مجلس رو ما ساقط میکنیم، به نفس عقد عقد لازم بشود. ایشون میفرماد این شرط هم نافذه، اشکالی نداره. در این صورت به نفس عقد این بی لازم میشه و دیگه نیاز به تفرق از مجلس هم وجود نداره. صورت سوم اونجاییست که بی مقید به خیار باشه، که این محل بحث ماست. اگر قید مقید به خیار شرط باشه، در این صورت با انقضاء خیار لازم میشه. یعنی تا قبل از انقضاء خیار بی لازم نمیشود. شیخ انصاری میفرماد ظاهر این کلام مبسوط مثل ظاهر کلام خلاف که در جلسه گذشته خوندیم اینه که فرقی بین خیار بایع و مشتری وجود نداره. تو هیچ کدوم از این سه صورت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرقی بین خیار بایع و خیار مشتری نگذاشت. چه خیار خیار بایع باشه، چه خیار مشتری باشه، چه خیار هر دو باشه. خب این عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و فرمایش مرحوم شیخ انصاری. بعد جناب شیخ انصاری می‌فرماید همین شیخ طوسی در باب شفعه حرف دیگری زده، گرچه حالا در عبارت خلاف و در عبارت مبسوط تفاوتی بین خیار مشتری و خیار بایع نگذاشته، اما در باب شفعه یه حرف دیگری زده. ایشون اونجا فرق گذاشته بین خیار مختص مشتری و موارد دیگر که خیار مختص مشتری نیست. بیان جناب شیخ در باب شفعه اینه. ایشون فرموده اگر یکی از شرکا بخشی از مال رو، مثلا سهم خودش رو بفروشه، اما به شرط خیار بفروشه، یعنی مثلا من با زید شریکم، من سهم خودم رو فروختم به عمر، اما با خیار فروختم، به شرط خیار فروختم. ایشون می‌فرماید اینجا اگر خیار برای من بایع یا هر دو باشد، یعنی هم من خیار داشته باشم هم آقای مشتری که این سهم من رو خریده، یا نه فقط من بایع خیار داشته باشم، در این صورت شریک من بایع که آقای زید باشه حق شفعه نداره. چرا؟ چون حق شفعه شریک من وقتی ثابت می شود که سهم من شریک منتقل به مشتری شده باشه، و تا وقتی که ملک به مشتری منتقل نشده، یعنی زمان خیار من بایع، حق شفعه ثابت نیست. در واقع ایشون میخواد بگه وقتی من خیار دارم، من شریک خیار دارم، با وجود خیار من هنوز اون سهم من منتقل به مشتری نشده تا حق شفعه ثابت باشه، لذا حق شفعه ثابت نیست. اما اگر خیار برای مشتری باشه که اومده سهم من شریک رو خریده، یعنی من بایه هیچ خیار ندارم اما مشتری خیار داره، درست شد؟ ایشون فرموده در این صورت که خیار اختصاص به مشتری دارد، حق شفعه برای شفیع ثابته. چرا؟ چون وقتی خیار فقط برای مشتری است، به نفس عقد مبیع منتقل به مشتری میشه، مشتری حق مطالبه داره بعد از انقضاء خیار. وقتی منتقل شده، خب بعد از انتقال سهم عرض کنم شریک به مشتری که اون رو خریده، دیگه حق شفعه ثابته. خب ببینید جناب شیخ طوسی فرق گذاشت بین صورتی که مشتری خیار داشته باشه یا صورتی که مثلا بایع خیار داشته باشه. اگر کسی اشکالی رو اینجا مطرح بکنه که چه بسا بین این خیار شرطی که شما در بحث شفعه مطرح فرمودید و خیار مجلسی که در خلاف و مبسوط مطرح فرمودید فرق باشه، اون خیارش خیار مجلسه، اینجا خیارش خیار شرط بود، شیخ طوسی می فرماید حکم خیار مجلس و خیار شرط در این که ملک در زمان خیار منتقل به مشتری می شود یا نه تفاوتی نمی کنه. یعنی این که ما میگیم آیا در زمان خیار منتقل می شود یا عرض کنم خدمت شما بعد از انقضاء خیار، فرقی نیست که این خیار خیار مجلس باشه یا خیار عرض کنم خدمت شما شرط باشه. شیخ انصاری می‌فرماید چه بسا همین کلام شیخ طوسی در باب شفعه دلیل جناب شهید اول در دروس بوده که در آخر عبارت خودش عرض کنم سطر اول صفحه 161 فرمود و رو بما قطع الشیخ به ملک المشتری از اختصال خیار. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا عبارت رو ببینید. و قال فی المبسوط البیعو ان کان مطلقا غیر مشروط. ایشون در مبسوط فرموده بی اگر مطلق باشه، مطلق باشه یعنی شرط خیار مثلا درش نشده باشد، فانه یثبت به نفس العقد، به نفس عقد وقتی عقد ایجاب و قبول خونده میشه بی دیگه محقق شده، و یلزم به تفرق بالعبدان، وقتی تفرق از مجلس اتفاق افتاد این بی لازم میشه. این یک صورت. و ان کان مشروطا لزومه به نفس العقد، اگر بی مشروط باشد لزومش به نفس عقد، یعنی طرفین با هم دیگه شرط بکنن که به نفس عقد بی لازم باشه، یعنی دیگه خیار مجلس ساقط باشه، در این صورت لازم به نفس العقد، خب بی لازم میشه به نفس عقد، شرط سقوط خیار مجلس نافذه و مشکلی نداره. اینم صورت دوم. صورت سوم، این صورت دوم رو در کتاب خلاف بیان نکرده بود. صورت سوم داره اگر و انکان مقیدن به شرط، اگر بی مقید به شرط باشه. مقید به شرط باشه یعنی چی؟ یعنی مشروط به خیار شرط باشه. مثلا یک هفته خیار شرط قرار داده باشن، اینجا لزمه به انقضاء شرط. وقتی که انقضاء شرط صورت بگیره بی لازم میشه. این تمام عبارت مبسوط تا اینجا. جناب شیخ انصاری میفرماید و ظاهرهو، یعنی ظاهر فرمایش جناب شیخ طوسی در مبسوط، که ظاهر الخلاف، مثل ظاهر اون چه ایشون در خلاف فرموده بود، عدم الفرق بین خیار البائع و المشتری. ظاهر این است که ایشون فرق بین خیار بائع و خیار مشتری نگذاشته، با اینکه ایشون در مبسوط و خلاف فرقی نگذاشته، لکن قال فی باب الشفعه، ایشون شیخ طوسی در باب شفعه مطلبی رو فرموده که از اون مطلب استفاده می شود که ایشون بین خیار بائع و خیار مشتری فرق گذاشته. چی فرموده؟ فرموده اذا باع شخصاً به شرط الخیار، اگر بفروشد یکی از شرکا شخصی را، شخصی را یعنی قسمتی از مال رو، مثلا سهم خودش رو، ها، اگر بفروشد مثلا سهم خودش رو به شرط الخیار، بفروشه به مشتری اما شرط خیار بکنن. اینجا دو صورت داره، فان کان الخیار للبائع او لهما، اگر خیار برای بائع باشد یا برای بائع و مشتری هر دو باشه، لم یکن للشفیع الشفعه، تا وقتی که این خیار وجود داره برای شفیع حق شفعه وجود نداره. شفیع کیه؟ شفیع اون شریکی است که میتونست معامله بین من شریک فروشنده و مشتری رو به هم بزنه. اون شفیع یعنی کسی که حق شفعه دارد، شریک بایه، اون حق شفعه اینجا نداره با وجود خیار برای بایه یا هر دو. چرا؟ لعن الشفعه انما تجب و اذا انتقل الملک الی، چون حق شفعه انما تجب، انما تجب یعنی انما تثبت، حق شفعه ثابت است زمانی که ملک منتقل به آقای مشتری بشه. تا ملک منتقل به مشتری نشده حق شفعه ثابت نیست. در واقع میخواد بگه مادام که بایع یا هر دو خیار دارن، ملک منتقل به مشتری نشده که بخوایم بگیم که عرض کنم خدمت شما خیاری وجود داره. اما و انکان الخیار للمشتری، اگر خیار مال مشتری باشه، یعنی بایع فروشنده خیار نداره، مشتری این سهم شریک خیار داره، اینجا وجب الشفعه للشفیع، یعنی ثبت الشفعه للشفیع، حق شفعه اینجا برای شفیع ثابته. چرا؟ لأن الملک یثبت للمشتری بنفس العقد، به خاطر اینکه ملک عرض کنم اون مبی ثابت می شود برای مشتری به نفس عقد. چرا؟ چون خیار رو که طرف مقابل مشتری نداره، خیار رو خود مشتری داره. وقتی خود مشتری خیار داره، ملکیت این مبیع یعنی اون سهمی که شریک فروخته به آقای مشتری منتقل میشه. وقتی ملک منتقل شد، اون وقت برای شفیع حق شفعه ثابت میشه. ولهو المطالبه بعد انقضاء الخیار، لذا برای آقای مشتری است که مطالبه کنه بعد از انقضاء خیار. خب یه کسی نگه آقا این خیاری که در باب شفعه شما مطرح کردید، عرض کنم خیار شرط بود، اما خیاری که در مبسوط یا خلاف مطرح کردید بحث خیار مجلس بود. ایشون میفرماد، خود شیخ طوسی میفرماد، میفرماد و حکم و حکم خیار المجلس و شرط فی ذلک سواء، حکم خیار مجلس و خیار شرط در این بحث که در زمان خیار آیا ملک منتقل میشه یا انتقال ملک موقوف به انقضاء خیار است، تو این جهت مساوی است. الا ما فصلناه و طبق اونچه که ما تفصیلش دادیم. خب این عبارت جناب شیخ طوسی در باب شفعه. جناب شیخ انصاری می‌فرماد ولعل هذا ما اخذ ما تقدم من النسبه فی ذیل عبارت الدروس، شاید همین مطلبی که جناب شیخ طوسی در باب شفعه فرمود دلیل اون چیزی است که گذشت از نسبتی که شهید اول در ذیل عبارت خودش مطرح فرمود. در سطر اول صفحه 60 سطر اول صفحه 61 اونجا عرض کردیم که جناب شهید اول به شیخ طوسی نسبت داد که ربما قطع از شیخ به ملک المشتری از اختصال خیار. شاید اون حرف را از همینجا ایشون نسبت داده به شیخ طوسی. هازا ولکن الهلی، ایشون میفرماد اینا رو داشته باش، لکن ابن ادریس هلی در سرائر ادعا کرده رجوع مرحوم شیخ طوسی را، اما ذکره فی الخلاف. یعنی مرحوم ابن ادریس هلی حرفش اینه که شیخ طوسی از اونجا که در خلاف فرموده رجوع کرده و برگشته. این عبارت به این مقداری که مرحوم شیخ انصاری نقل کرده یه مقداری مبهمه. خوب دقت کنید، در سرائر من مراجعه کردم، ابتدا می فرماید شیخ طوسی در کتاب خلاف خودش، خوب دقت کنید، در کتاب خلاف خودش در بحث حق شفعه، تو حق شفعه خلاف، اونجا معتقد شده که اگر بایع خیار داشته باشه حق شفعه ثابت نیست، چون هنوز ملکیت ازش زائل نشده. اما اگر مشتری خیار داشته باشه یا خیاری اصلا نباشه حق شفعه ثابته. یعنی همین حرفی که ما عرض کنم از باب شفعه نقل کردیم، ایشون از خلاف نقل کرده نه از مبسوط، گرچه کتاب ما ظاهرا از مبسوط این رو نقل میکنه. علا ای حالن، این حرف حق شفعه را که فرق گذاشته بین صورتی که خیار مال مشتری باشه یا خیار مال بایع باشه، این را از خلاف نقل میکنه. اما بعدش میگه اونچه اصول مذهب اقتضا میکند این است که به مجرد عقد ملکیت منتقل میشه. این حرف کیه؟ حرف ابن ادریسه. بعدم میفرماد و شیخنا فقد رجع، مرحوم شیخ طوسی از کلام خودش در خلاف برگشته. این رجوعی که ایشون میگه، رجوع اما ذکره فی الخلاف، رجوع از همون مطلبی است که در واقع در باب شفعه خلاف فرموده. اون مطلب هم همین مطلبی است که اینجا ما در باب شفعه نقل کردیم، گرچه اینجا عرض کردم از باب شفعه مبسوط ایشون آدرس داده، پاورقی آدرس داده، اما اونجا ابن ادریس هلی از باب شفعه کتاب خلاف این رو نقل میکنه. خب تا اینجا ما عبارت مبسوط رو هم تمام کردیم. بعد از این جناب شیخ انصاری میفرماید ممکنه از مواضعی از مبسوط، یعنی از جاهای مختلف مبسوط، ما استظهار بکنیم همون نظری رو که موافق مشهوره. مشهور چی میگفتن؟ مشهور میگفتن ملکیت به مجرد عقد منتقل میشه، لازم نیست منتظر انقضاء خیار باشیم، نه، به صرف عقد ملکیت منتقل میشه. ایشون میفهمن همین نظر رو ما ممکنه از جاهای مختلف مبسوط استظهار بکنیم. چند تا عبارت رو ایشون نقل میکنه، من یکی یک عرض بکنم. یکی از عبارت ها اینه که شیخ طوسی در جاهای مختلف استدلال کرده بر منع تصرف در مدت خیار، یعنی فرموده این که ما میگیم در مدت خیار نمیشه تصرف کرد، ایشون استدلال کرده به این که در تصرف کردن طرف مقابل ذوالخیار ابطال حق ذوالخیاره. یعنی وقتی طرف مقابل ذوالخیار عرض کنم تصرف بکنه، خب تصرف میکنه، مثلا مشتری تصرف میکنه توی مبیع، بعد خب تو مبیع اگر تصرف بکنه، عرض کنم خدمت شما، حق ذوالخیار باطل میشه. یعنی حق بایعی که خیار داره و نسبت به مبیع حق داره، اینجا حقش ابطال میشه. مثل بحث بیع احد النقدین به شخص ثالث، اگر من و شما بیع نقدین کردیم، درهم و دینار رو با هم دیگه معامله کردیم و قبل از تفرق از مجلس، یعنی در زمانی که من و شما خیار مجلس داریم، من اومدم چیکار کردم؟ همون چیز رو که با شما معامله کردم اون رو به یک شخص ثالث فروختم. با توجه به وجود خیار در مجلس عقد، ایشون فرموده این بیع صحیح نیست. چرا؟ چون حق ذوالخیار ابطال میشه. یعنی من در زمان خیار مجلسی که شما دارید نمیتونم این عرض کنم چیزی رو که از شما در بیع صرف خریدم با شخص ثالثی معامله بکنم. یا در بحث رهن دادن مشتری مبیع رو، یعنی من مشتری وقتی مبیع رو از بایع خریداری کردم، اگر بخوام این مبیعی را که از بایع خریداری کردم رهن بدم، ایشون فرموده در زمان خیار بایع اگر بایع خیار داشته باشه این رهن دادن مشتری باطله. چرا؟ چون رهن دادن او باعث ابطال حق بایع ذوالخیاره. خب این حرف عرض کنم جناب شیخ طوسی در جاهای مختلف مبسوط. ایشون میفرماد، شیخ انصاری میفرماد اگر شیخ طوسی قائل بود به این که در زمان خیار طرف مقابل ملکیت حاصل نمی شود، یعنی حرف مشهور رو قبول نداشت، طبعا نباید استدلال میکرد برای عدم جواز تصرف به ابطال حق ذوالخیار. یعنی نباید میگفت که اگر مشتری تصرف بکنه توی مبیع، عرض کنم بایع ذوالخیار حقش باطل میشه، بلکه باید استدلال میکرد به این که اساسا آقای مشتری که خیار نداره اصلا مالک مبیع نشده که بتونه تصرف بکنه. خب اگر من معتقد باشم که مشتری مالک مبیع نشده، طبعا اگر بخوام دلیل بیارم برای عدم جواز تصرف باید تعلیل کنم به فقد مقتضی، چون اصلا مقتضی تصرف رو من ندارم، مالک نیستم که بخوام تصرف کنم. وقتی من مالک نیستم طبیعتا نمیتونم تصرف کنم. خب اگر من قائل به این هستم که آقای مشتری مالک نیست، دیگه معنا نداره برم سراغ تعلیل به وجود مانع، بگم این آقا نمیتونه تصرف کنه، چون اگه تصرف کنه حق طرف مقابل ضایع میشه. نه، ما کار به حق طرف مقابل نداریم، اساسا میخوایم بگیم این آقا اصلا مالک نیست که بخواد تصرف بکنه. پس از این که جناب شیخ طوسی تو تعلیل خودش رفته سراغ تعلیل به وجود مانع، یعنی چی؟ یعنی سراغ این رفته که اگر بخواد آقای مشتری مثلا توی مبیع تصرف بکنه این باعث ابطال حق ذوالخیاره. از این تعلیل میفهمیم ملکیت رو قبول داره، چون اگه ملکیت رو قبول نداشت خب میگفت دلیل عدم جواز تصرف این است که اساسا نباید این آقا تو مالی که ملکش نیست، ملکیت نداره، نسبت به او تصرف بکنه، نه اینکه بگه ابطال حق ذوالخیار میشه. این عرض کنم جای اولی که در واقع جناب شیخ طوسی عرض کنم از عبارتش این استفاده میشود که ایشون هم مثل مشهور اعتقاد به همین نظر داره. خب من اجازه میخوام این مورد اول رو بخونم، موارد رو یکی یکی بخونم. و یمکن ان یستظهر من مواضع من المبسوط، ممکن است استظهار بشود از مواضعی از مبسوط، ما یوافق المشهور، همون نظری که موافق با قول مشهور است. موافق مشهور اینه که ملکیت منتقل می شود به واسطه نفس عقد. مثل کجا؟ موضع اول اینجاست، مثل استدلالهی. سر پاراگراف بعد داره و منها، در واقع این مثل استدلالهی منهای اوله، یعنی یکی از اون مواضع کجاست؟ استدلال جناب شیخ طوسی فی مواضع علل منع عن التصرف فی مدت الخیار. ایشون در جاهای مختلف استدلال کرده بر منع از تصرف در مدت خیار. به چه بیان استدلال کرده؟ به ان فیه ابطالا لحق ذوالخیار، به این که در تصرف در مدت خیار، یعنی اگر مشتری تصرف بکنه در مدت خیار بایع، این باعث ابطال حق ذوالخیار است. مثل کجا؟ کما فی مسئلت بیع احد النقدین علی غیر صاحبه، مثل مسئله بیع احد النقدین که من و شما مثلا در جایی درهم و دینار رو با همدیگه معامله کردیم، بعد من مثلا درهمی که از شما گرفتم این رو به شخص ثالث علی غیر صاحبهی، یعنی به یک شخص ثالثی این رو فروختم، فل مجلس، یعنی هنوز خیار مجلس وجود داره و مجلس عقد اول به هم نخورده. خب وقتی مجلس هنوز به هم نخورده معناش این است که طرفین خیار دارن دیگه، پس من معاملم با شخص ثالث در زمانی بوده که شما خیار داری. ایشون اینجا فرموده این باعث ابطال حق ذل خیاره، این بیت صحیح نیست. و فی مسئلت رهن ما فیه الخیار للبایع، در مسئله رهن دادن مشتری اون مبیعی را که در اون مبیع خیار برای بایعه، یعنی من مشتری اگر مبیعی رو که از بایع خریدم در زمان خیار بایع خواستم رهنش بدم، ایشون فرموده این رهن صحیح نیست. چرا؟ چون این رهن باعث ابطال حق بایع ذل خیار است. شیخ انصاری می‌فرماید فانه لو قال بعدم الملک، جناب شیخ طوسی اگر قائل بود به عدم ملکیت به واسطه عقد، تعین تعلیل المن به عدم الملک، بهی رو بزنید به عدم ملک، تعین داشت که من رو تعلیل کنه به عدم ملک، یعنی بگه من از تصرف به خاطر این است که این آقا مالک نیست، چون مالک نیست نمیتونه تصرف بکنه، لا به ابطال حق ذل خیار، نه اینکه بخواد تعلیل بکنه به ابطال حق ذل خیار من الخیار. ها یعنی عرض کنم جان نداشت که ابطال تعلیل بکنه من رو به این که باطل می شود حق ذل خیار از خیار. چرا تعلیل من به عدم ملک اولاس و تعین داره؟ لأن التعلیل به وجود المانع فی مقام فقد المقتضی کما ترا، به خاطر اینکه تعلیل به وجود مانع در جایی که اساسا مقتضی وجود نداره اونگونه است که شما میبینی، اونگونه است که میبینی یعنی ضعیفه، این کار درستی نیست. مثل این میمونه که مثلا چراغ نفت نداره، شما بگی چراغ روشن نیست چون باد میاد. خب عرض کنم خدمت شما ما کار به باد نداریم، چراغی که نفت نداره اصلا اقتضاء روشن شدن را نداره، طبیعتا باید بگه چراغ نفت نداره دیگه، نفتم داشته باشه باد یا عدم باد اثری، عرض کنم وقتی نفت نداره باد یا عدم باد اثری درش نداره. لذا اینجا از این تعلیل ایشون استفاده میکنه که ایشون موافق نظر مشهوره. این در واقع موضع اول از مواضعی که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح فرموده. موضع دوم کجاست؟ موضع دوم عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی در باب بیع صرف، بیع نقدین، فرموده جائز است که طرفین در بیع صرف بعد از بیع اول در همون مجلس عقد دوباره ثمن و مثمن رو با همدیگه معامله کنن. یعنی من و شما فرض بکنید درهم و دینار رو با همدیگه معامله کردیم، من 50 درهم به شما دادم، 5 دینار از شما گرفتم. ایشون فرموده تو همون مجلس عقد، تو همون مجلس عقد اینه قبل از این که مجلس به هم بخوره، در زمانی که خیار مجلس داریم دوباره میتونیم این درهم و دینار رو با همدیگه معامله کنیم، یعنی من دوباره دینار به شما بدم و درهم از شما دریافت کنم. دلیلش چیه؟ ایشون فرموده به دلیل این که شروع بایع و مشتری در بیع دوم باعث قطع خیار مجلس میشه، یعنی همین که ما دوتا معامله دوم رو عرض کنم شروع کردیم که انجام بدیم دیگه خیار مجلسمون از بین میره. خیار مجلس که از بین رفت دیگه ما آزادیم که اون معامله رو انجام بدیم، در واقع دیگه بی لازم شده. اما همین شیخ طوسی خوب دقت کنید در باب هبه فرموده است که واحد، میدونید در هبه عقد جائزه دیگه، عموماً غالبا عقد جائزه مگر در یه موارد خاصی و ما هبه جائزه اینجا مورد نظرمونه. ایشون در باب هبه فرموده واهب که حق رجوع در هبه رو داره نمیتونه موهوب رو بفروشه به این حساب که بگه با این بی رجوع در هبه انجام میشه. یعنی من وقتی یه چیزی رو انگشتری رو به شما هبه کردم، نمیتونم برم این انگشتر رو بفروشم و بگم خود این فروختن من معناش رجوع در هبه است. چرا نمیتونه؟ ایشون میفهمد خوب دقت کنید اینجا رو، علتش این است که بیع او در ملک او واقع نشده، یعنی در زمانی بیع رو انجام داده که مالک انگشتر نبوده و چون بیع در ملک او واقع نشده طبیعتا این بیع باطله. خب این دو تا حرفی که جناب شیخ طوسی در دو جای مختلف زده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید از فرمایش اول شیخ طوسی ما میخوایم استفاده کنیم، از اون حرفی که در بیع و صرف زده، از فرمایش اول شیخ طوسی استفاده میشود که ایشون قائل به فرمایش مشهوره که به عقد ملکیت منتقل میشه. چرا؟ چون اگر شیخ طوسی تو اون فرمایش اول نظر مشهور را نداشت، نباید بیع دوم در بیع صرف رو در همون مجلس بیع قائل میشد که صحیحه. چرا؟ چون بیع در غیر ملک واقع شده، به همون بیانی که در هبه تو اون مطلب دوم فرمود. یعنی اگر ایشون معتقد است که با انقضاء خیار ملکیت میاد، در واقع اون بیع دوم صرف در همون مجلس عقد در زمانی واقع شده که عرض کنم اون مالی که الان در اختیارشه و دوباره داره معامله میکنه روش ملکش نبوده. پس به همون بیانی که در هبه ایشون فرموده باید اونجا هم میفرمود که چی؟ میفرمود این معامله صحیح نیست. پس معلوم میشه اونجا ایشون نظرش این بوده که به نفس عقد ملکیت منتقل میشه و چون به نفس عقد ملکیت منتقل میشه حکم کرده که اون بیع دوم عرض کنم خدمت شما صحیحه. اما در باب هبه، خب از باب این که تو هبه میدونید خیاری وجود نداره، ملکیت اونجا قطعا عرض کنم منتقل شده. واهبی که هبه کرده، درسته هبه عقد جائزه، اما بالاخره این انتقال صورت پیدا کرده. نهایتش این است که اگر اون از عقد هبه خودش برگشت، ملکیت دوباره برمیگرده به خود واهب. خب پس در واقع در ما نحنفی توی بیع صرف طبیعتا ایشون قائل به این بوده که با عقد این ملکیت منتقل می شود، چون اگر معتقد نبود نباید قائل به صحت بیع می شد. اینم موضع دوم از مواضعی که ایشون نقل کرده. و منها انه ذکر فی باب صرف جواز و تبایع المتصارفین ثانیا فی المجلس. جناب شیخ طوسی دو تا مطلب ذکر کرده در دو جای مختلف. یک، در باب صرف فرموده جائز است معامله کردن دوباره متصارفین، یعنی دو نفری که اول بیع صرف با هم دیگه انجام دادن میتونن فل مجلس، تو همون مجلس قبل از اینکه خیار مجلس از بین بره، دوباره چیکار کنن؟ همون درهم و دینار رو با هم دیگه معامله کنن. چرا؟ لأن شروعهما فی البیع قطع للخیار، به خاطر اینکه همین که شروع کردن در بیع دوم، شروع در بیع دوم باعث قطع عرض کنم خیار مجلس اونها میشه، یعنی خیار مجلسشون از بین میره و طبیعتا میتونن با هم دیگه معامله کنن. این یک در واقع مطلب جناب شیخ طوسی. اما در جای دیگر در باب هبه فرموده معنه لم یصحح فی باب الهبه، با اینکه جناب شیخ طوسی تصحیح نکرده، قبول نکرده، صحیح ندانسته در باب هبه، البیع الذی یتحقق به الرجوع فیها، اون بیعی را که تحقق پیدا میکنه به واسطه اون بیع رجوع در هبه، یعنی اگر من انگشترم رو به شما هبه کردم، قبل از اینکه رجوع در هبه کنم نمیتونم برم این انگشتر رو بفروشم. چرا نمیتونم بفروشم؟ به بهانه اینکه این فروختن رجوع در هبه است. ایشون میفرمان لعدم وقوعه فی الملک، به خاطر اینکه این هبه، این بی ببخشید، این بی واقع نشده در زمانی که ملک این آقا بوده، انگشتر ملکش نبوده که بخواد بفروشه. وقتی ملکش نبوده طبیعتا اون بی صحیح نخواهد بود. اینم مطلب دومی که ایشون در باب هبه فرموده. جناب شیخ انصاری می فرماید فلولا قوله فی الخیار به مقالت المشهور، اگر قائل نبود جناب شیخ انصاری نسبت به اون مطلب اول، کار به مطلب دوم الان نداریم، تو اون باب صرف که میگه تبایع متصارف این ثانیاً جائزه، ایشون می‌فرماید اگر قائل به مقاله مشهور نبود، قائل نبود که به نفس عقد ملکیت منتقل می‌شود، لم یصح البیع ثانیاً، نباید قائل به صحیح بودن بیع دوم می‌شد. ها، نباید در باب بیع دوباره در بیع صرف قائل به صحت میشد. چرا؟ لوقوعه فی غیر الملک علی ما ذکره فی الهبه، طبق اون چیشون در هبه فرموده این بیع صرف در واقع در غیر ملک واقع شده، یعنی در زمانی واقع شده که ملکش نبوده. پس معلوم میشه ایشون اونجا نظرش این بوده که به واسطه عقد این ملکیت منتقل میشه، چون اگر اینو منتقل نمیشد و قائل نبود، طبیعتا نباید قائل به صحت چون این بیعی میشد. اینم عرض کنم موضع دوم از مواضعی که جناب شیخ طوسی ذکر فرموده. یه موضع سومی رو هم ایشون ذکر کرده، مرحوم بحرالعلوم نسبت داده به شیخ طوسی در مبسوط که شیخ طوسی نظر مشهور رو اختیار کرده که به واسطه عقد ملکیت منتقل میشه نه به واسطه انقضاء خیار. عرض کنم خدمت شما در جایی که احد المتبایعین که خیار داره مفلس باشه، مرحوم بحرالعلوم نسبت داده به مبسوط که شیخ طوسی نظر مشهور رو اختیار کرده در جایی که احد المتبایعین که خیار داره مفلس باشه، یعنی ذوالخیار مفلس بشه. شیخ طوسی چی فرموده اونجا؟ فرموده اگر احد المتبایعین که خیار دارد مفلس باشه، این آقای مفلس ذوالخیار مجازه که اجازه بده یا فسخ کنه، یعنی مجاز است که اعمال خیار بکنه، اعمال خیار براش مشکلی نداره. مفلس بودن اون مانع از اجازه یا فسخ نیست، با این که مفلسه اما میتونه اجازه بده، میتونه معامله را فسخ بکنه. چرا؟ ایشون فرموده علتش این است که اعمال خیار باعث ملک ابتدایی نیست تا مفلس نسبت بهش محجور باشه، بلکه ملکیت سابقا به واسطه خود عقد محقق شده، یعنی به واسطه خود عقد این ملکیت محقق شده. خب این ببینید وقتی میگه به واسطه خود عقد سابقا ملکیت محقق شده، این همون قول مشهوره، این همون فرمایش مشهوره. البته جناب شیخ انصاری میفرماید که مرحوم بحرالعلوم این نسبت رو به مبسوط داده، اما اگر خوب دقت کنیم به تتمه عبارت مرحوم شیخ طوسی، عرض کنم این نسبت خالی از تأمل نیست، یعنی این نسبت رو جناب شیخ انصاری نمیپذیره. بعدم عرض کنم ایشون دو تا نکته دیگه داره. خوب دقت کنید، ما تا اینجا عرض کنم خدمت شما فرمایش شیخ طوسی رو به عنوان یکی از مخالفین مشهور سعی کردیم بررسی بکنیم، ببینیم واقعا ایشون مخالف مشهور هست یا مخالف مشهور نیست. بعد از جناب شیخ طوسی، شیخ انصاری می‌فرماید دو نفر دیگه هم هستند که گویا اینها هم قائل به انتقال ملک بعد از انقضاء خیارن مثل شیخ طوسی، حالا بر اساس اینکه این نسبت به شیخ طوسی درست باشه. یکیش ابن سعید حلی در الجامع الشرایع است، یکی هم عرض کنم مرحوم ابن جنید که رو عبارت عرض می‌کنم. نگاه کنید، و ربما ینسب الی المبسوط، چه بسا نسبت داده شده، مرحوم بحرالعلوم نسبت داده به مبسوط اختیار المشهور، گفته ایشون هم نظر مشهور رو اختیار کرده، یعنی شیخ طوسی قائل شده به این که عرض کنم به واسطه عقد ملکیت اتفاق میفته، لازم نیست انقضاء خیار صورت بگیره. کجا؟ فیما اذا صار احد المتبایعین الذي له الخيار مفلسن، در اونجایی که یکی از متبایعین که خیار داره یعنی ذوالخیار مفلس باشد. حیث حکم، اونجایی که جناب شیخ طوسی حکم کرده به ان له الخيار فی الاجازه و الفسخ، به این که برای مفلس جائز است که اعمال خیار بکنه، عرض کنم یعنی اجازه بده یا فسخ بکنه، خیار در اجازه و فسخ، یعنی میتونه اجازه بده میتونه فسخ بکنه، لانه لیس ابتداء الملک، به خاطر اینکه این اجازه یا فسخ اعمال خیار در واقع ملک ابتدایی نیست که مفلس نسبت به اون محجور باشه، نه، ملکیتش از سابقه، لأن الملک قد سبق بالعقد. اینجا رو دقت کنین، لأن الملک قد سبق بالعقد، ملکیت سابقا به عقد عرض کنم حاصل شده. خب این لأن الملک قد سبق بالعقد عرض کنم صریح در این است که انگار میخواد بگه من فرمایش مشهور رو قبول دارم. این عرض کنم خدمت شما نسبتی که جناب بحرالعلوم به عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی داده. البته شیخ انصاری میفرماد لکن النسبه لا تخلو عن تأمل. این نسبتی که بحرالعلوم به شیخ طوسی داده خالی از تأمل نیست. لمن لا هذا باقل عباره، برای کسی که باقی عبارت رو عرض کنم خدمت شما ملاحظه کنه و به باقی عبارت توجه کنه. من مراجعه کردم عبارت عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی نسبتاً عبارت مفصلی است. شهیدی اون رو نقل کرده و بیان کرده که چرا شیخ این نسبت رو قابل تأمل میدانه. شیخ انصاری اگر کسی اهلش هست به عبارت مرحوم شهیدی مراجعه کنه. خیلی من عرض کنم وجهی ندیدم که بخوام اون عبارت طولانی مرحوم شیخ طوسی رو عرض کنم براتون نقل بکنم و از لابلاش استفاده بکنم که چرا جناب شیخ انصاری این تأمل رو داره. و قال ابن سعید، جناب ابن سعید حلی فی الجامع در الجامع الشرایع علی ما حکیه ان فرموده ان المبیع یملک بالعقد و بانقضاء الخیار. یعنی ایشون هم یکی از کسانی است که مثل شیخ طوسی که این نسبت رو بهش دادن قائل به این است که مبی مورد ملک قرار میگیره هم به واسطه عقد هم به انقضاء خیار، یعنی هم نیاز به عقد داره هم نیاز به انقضاء خیار داره، قبل از انقضاء خیار ملکیت منتقل نمیشه. و قیل بالعقد، البته در مقابل بعضی ها قائل به اینن که به واسطه عقد منتقل میشه، اما همونایی هم که قائلن به عقد منتقل میشه این رو قائلن که ولا ینفذ تصرف المشتری الا بعد انقضاء خیار البایع. تصرف مشتری نافذ نیست، اثر ندارد مگر بعد از انقضاء خیار للبایع. پس علاوه بر شیخ طوسی ابن سعید هم همین رو انگار قائله. وقد تقدم حکایت و توقف عن ابن جنید ایزن. سابقا گذشت که ما حکایت کردیم توقف ملک بر انقضاء خیار رو. توقف یعنی همون چیزی که شیخ طوسی و ابن سعید قائلن، توقف ملک بر انقضاء خیار رو از ابن جنید ما اونجا حکایت کردیم. خاطر مبارکتون باشه این رو در انتها عبارت شهید اول در دروس صفحه 161 سطر دوم اونجا نقل کردیم که گفتیم وظاهر ابن الجنید توقف الملک علی انقضاء الخیار. خب تا اینجا ما در واقع حرفمون در مورد کسانی که در مقابل مشهور نظر داده بودن تمام شد. از این به بعد دیگه جناب شیخ انصاری میخواد نظر مبارک خودش رو عرض کنم بگه و بررسی کنه. انشالله بقیهش میمونه برای فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.